أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. البته اشتیاق ما این بود که از حضرت الله سرفنه دار ادامه می دادم، ما هم از بقیه فرمایشاتشون استفاده می کردیم و یادا دیگه خودشون تصمیم گرفتند اتمام جلسه دیگه. راجع به موضوع مورد بحث در جهت اول از جهات بحث که مربوط بود به تبیین موضوع بحث در محل کلام، با توجه به این که در عنوان موضوع دوتا خصوصیت عقد شده، یکی جراحت جراحی و یکی زیبایی یا تجمیل، نسبت به قسمت اول که جراحت باشه، خصوصیت جراحت باشه، توضیحش گذشت. نسبت به قید دوم، خصوصیت دوم که تجمیل باشه، بیان شده که هرچند تجمیل در یک تقسیم اولی به دو قسمه، تجمیل بالجراحه و تجمیل به غیر جراحت تقسیم میشه، ولی از یه نگاهی دیگر و به وجه دیگر میشود این را در چهار قسم گنجوند: تجمیل و زیباسازی، یا با استفاده از مواد خارجی هست که به کار گرفته میشه برای تزیین و طبعا حالت ثبات نداره، قابل برطرف شدن هست. قسم دوم اونی بود که تجمیل و زیباسازی با از بین بردن و برطرف کردن موانع جمال باشه. قسم سوم اونیست که با از طریق الوان و علامات باقی در بدن انجام میشه. قسم چهارمش هم که تجمیل و زیباسازی با جراحت و عملیه جراحی انجام میشه. در جلسه قبل این قسمت بیان شد که اون چی که در حقیقت موضوع بحث هست همون قسم چهارم هست، یعنی نه مطلق جراحت و نه مطلق عملیه تجمیل، بلکه اون تجمیلی که از سنخ جراحت باشه و از طریق عمل جراحی انجام بگیره، این موضوع بحث و مورد بحث بود. منتها از اونجایی که در کلماتی که در این موضوع در این بحث نوشته شده به مناسبت اشاره شده به حکم اون سه قسم اول تجمیل، که تجمیل با استفاده از مواد خارجی، تجمیل با از بین بردن و تجمیل با الوان و علامات، از باب اشاره در حد اشاره به بعضی از خصوصیات اشاره میشه، ولی محل اصلی بحث حکم همون تجمیل و زیباسازی از قسم چهارم. در نوع اول که بیان شده بود که فی حد نفسی اشکالی در اون امر وجود نداره، البته خب این که اشکال وجود نداره مباح است، به معنای اینه که فی نفسه باقت نظر از عناوین اخرى این زیباسازی در بدن، آراسته کردن بدن با استفاده از مواد خارجی مشکلی نداره، ولی طبعا در مجموع انجام دادن این کار مشروط به رعایت شروطی هست، در چه در قسمت مربوط به حجاب و رعایت عفت که باید از نامحرم پوشیده بشه و چه برای انجام اعمال و واجبات دیگر، نماز و اینها باشه که باید ماده استفاده از این ماده به نحوی نباشه که در وقت وضوء و غسل و تیمم مانع نسبت به این امور حساب بشه. حالا این قسم اول اصل مطلب که اشکالی نداشت، به مناسبت همین قسم اول در جلسه قبل بیان شد که از همین مصادیق قسم اول هست عمل وصل و شعر به شعر، این که زنی بیاید روی بعضی از اغراض از موی دیگر به موی خودش اضافه بکند، وصل بکند به موی خودش موی دیگر را، چه اون موی دیگر از موی انسان دیگری باشه، موی زن دیگری باشه، یا موی از جای دیگری گرفته شده، از اجزای حیوان مثلا درست شده باشه یا موی مصنوعی باشه. به هر حال وصل شعر به شعر از قبیل قسم اول هست و طبعا مانعی فی حد نفسهی برای اون وجود نداره. در این قسمت بیان شد که البته این رأی و نظری است که فقهای امامیه دارند، ولی در این مسئله عامه قائل به تحریم شعر بسل شعر مرعه به مرعه شدند، به خاطر بعضی از روایاتی که در این قسمت وارد شده و نقل کرده اند، در کتبشون به این روایات استناد کرد، به این روایات استناد کردن و گفتن که پس این ممنوع هست. روایتمون روایتی بود که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است که حضرت لعن فرموده اند واصله و مستوصله را، بله واصله و مستوصله هر دو را بله لعن فرمودن. خب از این تعبیر استفاده شده که پس این عمل عمل جائزی نیست، به خاطر اینکه مورد لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته. لعنم نشوندهنده مبغوضیت شدیده در عمل هست که مصادف با حرمت باشه. خب این نسبت به این وجه جوابی که داده شده یا اشکالی که به این وجه شده عبارت از این بود که هرچند این روایت با این مضمون نقل شده، ولی در روایات ما روایتی وجود دارد که در اون روایت امام باقر علیه السلام توضیح دادن و فرمودن مقصود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از واصله در اون روایت مورد لعن، مقصود اونی نیست که نوع مردم خیال کرده اند و توهم کرده اند، بلکه مقصود مقصود زنی است که در جوانیش اهل فحشا بوده، به پیری هم که رسیده حالت قیادت و دلالی برای عمل فحشا را انجام میده. در باب 19 از ابواب ما یکتسابه حدیث سوم اون باب صاحب وسائل از کافی نقل میکنه از محمد بن یحیی از محمد بن حسین از عبدالرحمن بن ابی هاشم، که بل عبدالرحمن بن ابی هاشم بنابر این که همون عبدالرحمن بن محمد بن ابی هاشم باشه، در مورد اون نجاشی دو تا ثقتون رو به کار برده که توثیق مشدد و مؤکدی هست. بعدش هم که سالم ابن مکرمه که ابی خدیجه هست. بعدش سعد ابن اسکافه. در مورد سعد ابن اسکاف با توجه به این که همون سعد ابن طریفه یا سعد حفاف هست، در مورد او مرحوم شیخ طوسی تعبیر کرده به این که صحیح السند هست، به این اعتبار روایات او میشه صحیح الحدیث هست، به این اعتبار روایات او میشه روایات موثق، ولو در مذهب او اشکال وجود داشته باشه ولی روایتش جز روایات موثق حساب میشه. در اون روایت سعد اسکاف میگه از امام باقر علیه السلام سوال شده عن الغلام للتی تضع النساء فی رؤوسهن، غرامل همون چیزای اون انباشته های مویی که یا اون اصطلاح از صوف و اینها گرفته میشه زنها برای آرایش به سرشون میدارن، فی رؤوسهن یسلنه بشعورهن، این گذاشتن این زنها این کارا را انجام بدن حکمش چیه؟ امام علیه السلام در اون روایت فرمود لا بأس على المرأة بما تزینت به لزوجها، این اموری که زن برای زوجش این تزیینات را به کار میبره، تزین اینجوری که برای زوج باشه، مشکلی ندارد. سعد اسکاف میگه به امام علیه السلام عرض کردم که پس اون فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی میشه؟ بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الواصل والموصول، حضرت که لعن فرمودن، خب این که دیگه وصل شر میکنه، اینا واصله است، این واصله است دیگه، این چطور جایز هست این کار بر عنوان تزیین بر زوج جایزه؟ حضرت در جواب او این را فرمود، فقال، یعنی قال امام علیه السلام لیس هنالک یا لیس هنالک انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواصله التي تزنی فی شبابها فلما کبرت غادت النساء الى الرجال فتلک الواصله والموصوله. این به حسب اون در روایات ما یه روایتی به این صورت وارد شده. در نهایه ابن عسیر در همین ماده وز یه روایتی هم در اون نهایه ابن عسیر نقل شده که از عایشه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در اون روایت از طریق عامه هم واصله و موصوله به همین معنا گرفته شده، واصله موصوله مورد لعن همین زنیست که خودش در مسیر زنا بوده از قبلن و الان هم دلالی میکنه برای عمل فحشا. خب این به حسب روایات ما اینه. بله در روایات ما روایتی داریم که به صورت به همین نحوی که در روایات عامه بوده که واصله و مستوصله مورد لعن قرار گرفتن، مورد بله اعلام مبغوضیت نسبت به اون کار شده، ولی اون روایت از نظر سندی روایت معتبر نیست. در روایتی که در معانی الاخبار نقل شده اونجا این تعبیر هست که در همون باب 19 صاحب وسائل در باب 19 ابواب ما یکتسبه حدیث هست، در اونجا روایتی را از معان الاخبار مرحوم صدوق نقل میکنه که در اون روایت آخر سندش اینه که تمیم ابن بهلول عن ابیه عن علی ابن غراب یا علی ابن غراب عن جعفر ابن محمد عن آبائی علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله سلم چند گروه را، چند دسته را لعن کردن که اونها عبارت از این هستند: النامس والمنتمس والواشره والمعتشره والواصله والمستوصله. اونجا در ذیل همون روایت صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق که مرحوم صدوق در معانی الاخبار فرموده حکایت کرده که قال علی ابن غراب، علی ابن غراب راوی از امام، خودش توضیح داده است این الفاظی که در اون روایت مورد لعن اومده. در اون قسمت واصله و مستوصله اینجور معنا کرده: واصله التي تصل شعر المرء بشعر امرأة غيرها و المستوصله التي يفعل ذلك بها. مستوصله یعنی زنی که بر سر او این آرایش انجام می شود. واصله اون زن آرایشگری هست که این را بر سر زن دیگری می گذارد. در اون روایت این به همین نحوی که در کلام عامه مورد استدلال قرار گرفته به همین تعبیر عنوان واصله به مستوصله اومده. تفسیر و توضیح علی ابن قراب هم اینه، ولی خب اشکال این روایت اینه که من حیث و سند این روایت روایت ضعیفی سند معتبری نداره. به حسب اون که در سند معتبر اومده با ما دلیلی بر حرمت به منع وصل شعر مرعه به شعر مرعه به شعر مرعه اخرى نداریم. در کلمات عامه غیر از این روایت وصل شعر به یه دلیل دیگه هم استدلال شده اونجا، بله نقل کردن در از مالکیه به ظاهریه، اینا گفتن که وصل شعر مرعه به شعر مرعه اخرى جایز نیست، چون این از مصادیق تغییر از مصادیق تدلیس هست با تغییر در خلقت خداوند متعال. به این وجه هم استدلال شده در خود اصل بحث جراحی زیبایی در همون قسمتی که عملیه که تجمیل با جراحت انجام میشه، اونجا مفصل استدلال به این وجه به این آیه شریفه که در بله در اون جزوه در اون آیاتی که بیان میکنه شیطان بله از خداوند متعال فرصت خواست و در مقام تهدید که اینجور عرضه داشت به خداوند متعال که لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، من امر میکنم بندگانت را که علی رغم خواسته تو به تغییر خلقت تو بپردازند. ام در این وصل شر هم در مالکیه و ظاهریه به این آیه هم استدلال کردن، گفتن این از موارد تغییر خلقت خداوند متعال، تغییر در خلقت خداوند متعال. منتها اینجا این خود اصل این بحث که تغییر خلقت شامل اصلا این موارد حتی جراحی زیبایی هم می شود یا نمی شود بعدن میاد، ولی این قسمتی که فعلا مورد اشاره بوده که قسم اول از تجمیل باشه که وصل شعره، این که دیگه معلوم هست چون اشکالش واضح هست دیگه خیلی بحث نداره. این که زنی موی دیگری را به موی خودش وصل بکنه این معلوم واضح هست که از مصادیق تغییر در خلقت خداوند متعال نیست. وصل شعر به مرعه اخرى به شعر خودش مثل استفاده از مواد آرایشی دیگه است. چجور اونها را استفاده از اونها تغییر در خلقت خداوند متعال حساب نمیشه؟ وصل شعر هم از این قبیل.
موضوع وصل شعر موی مرعه دیگه
رو بردن این موضوعیت داره یا استاده؟ این که در عبارت این برای چیه منطقه در بعضی از تعبیرات عنوان مطلقه باسله، یعنی کسی که به بحث بکنه به شعر مویش را به موی زن دیگه بحث میکنه عنوان واصله اومده. در مقام تفسیر بعضی ها تفسیر کردن به شعر مرعه اخرى، بعضی ها به صورت مطلق گرفتن. البته اونایی هم که به صورت تفسیر کردن این را به شعر مرعه اخرى به خاطر که چون حالت در حقیقت خود این فی حد نفسی این که یه چیزی ذمیمه بشه به بدن انسان به دست انسان به موی انسان، این را که معلومه که از محرمات در شریعت نیست، باید یه چیزی باشه که در او یک جهت مثلا تدلیس و اینهایی وجود داشته باشه. در جایی که زن موی مثلا مصنوعی را یا مویی که از اجزای حیوان گرفته شده به موی خودش اضافه بکنه، چون عنوان تدلیس در اونجا وجود نداره، طبعا این را گفتن مورد سلامن نیست. روی حساب تفسیر کردن این وصل را به اصطلاح این وصل و شعر را تفسیر کردن به وصل شعر به شعر مرعی و را بله، حالا اون ولی اونی که تو چیز بوده در اونی که در روایت بوده که بر اساس اون روایت با توجه به اون چی که در اون زمان متداول بوده تفسیر شده اینجوریه. بله، اگه ممکنه کسی بر همین اساس ملتزم به این بشه که اگر در مورد روایت وصل شعر مرعه به شعر مرعه اخرى به خاطر تدلیس و حرام باشه، خب اگر این تدلیس در جای دیگه هم اتفاق بیفته، شعر به سلام مصنوعی هم باشه، موی مصنوعی هم باشه، این حرف اونجا میاد دیگه. خب این بله، در کلمات عامم از جهت مذاهب مختلف هم بله از جهت مذاهب مختلف هم اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها شعر وصل شعر مرعه اخرى رو موضوع گرفتن، بعضی ها گفتن نه، حتی شعر حیوان هم به شعر مرعه اضافه بشه مطلقا حرامه. بعضی ها گفتن که به اصطلاح تفصیل دادن بین شعر در شعر حیوان تفصیل دادن، مثلا حنابله تفصیل دادن، گفتن در جایی که به غیر شعر آدمی باشه اگر از شعر ماهز اینها باشه یحرم، اگر از غیر این باشه لا یحرم، به خاطر اینکه اونجا جهت تدلیس اینا نیست، در مقام توجیه و تفصیل در ازباب تدلیس بیشون بود. خب حالا این بله مقصود این بود که این در اینجا این در کنار اون استدلال به روایت در کلمات عامه برای حرمت وصل شعر به آیه که در مورد قضیه شیطان و اون تهدیدی که کرده بود که من مردم را به گمراهی میکشونم و اونا را امر به تغییر قبلت میکنم، به اون آیه استدلال شده. ولی خب استدلالی به اون آیه که اشکالش در این جا در این بحث واضح. این مورد اول، بسم اول پس این بود که بله تجمی، عمل تجمی و زیباسازی آرایش با استفاده از مواد خارجی انجام می شود و یکی از مصادیق این هم وصل بود. در مورد وصل ما دلیل به نحو مطلق نداریم. بله، اگر مورد تدلیس باشد خود این عمل فی حد نفسی عیب نداره، ولی از جهت این که تدلیس هست طبعا مشکل پیدا میکنه. منتها وقتی که منات حرمت تدلیس بود، منات حرمت تدلیس بود دیگه، به صورت طبیعی در زن شوهرداری که برای شوهرش این کار رو انجام میدهد این عناوین منطبق نیست، طبعا بچه برای حرمت نیست، یا کسی که به اصطلاح غیر متعهل مجرد هست و بله و در مقام ازدواج هم نیست، برای نشون دادن به دیگری این کار را انجام نداده، خب این به تدلیس در کار نیست دیگه. در این قسم اول. قسم دوم از تجمیل، تجمیلی است که از طریق از بین بردن و برطرف کردن موانع جمال در بدن در اعضا انجام می شد، که مثل مثال واضحش همون برداشتن و از بین بردن موهای صورت هست، با برای کندن با بند انداختن. آیا اینجور تجمیل با به این کیفیت که از بین ببرن موی در بدن را، به وسائل سابقه و قدیمه که همون نماز و ادماس باشه، یا با وسائل جدیده که از به وسیله لیزر و اینها این کار را انجام بدن، آیا فی حد نفسی این حرام هست یا مانعی نداره؟ خب اینجا در این قسم هم با توجه به این که ما دلیلی بر حرمت این عمل به این عنوان نداریم، تجمیل به این نفس یا نماز بله که همون بند انداختن باشه، به وسیله بند انداختن موها را بکنن، چون دلیل بر حرمت نداریم، طبعا حکم این رس میشه جواز. ولی در کلمات عامه اینا در این انماس و نماز هم قائل به حرمت شدن، گفتن که نه این هم جایز نیست، استدلال کردن به روایاتی، در اون روایات، در بعضی از اون روایات این تعبیر اومده، در جمله و در زمره کسانی که مورد لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتن، در روایات اونا اومده الواصله و المستوصله و النامسه و المنتمسه. خب اینجا گفتن که نامسه یعنی کسی که عمل نماز را انجام میدهد، یعنی بند می اندازد و موها را با موهای صورت زنها را میکنه با این عملیه، و منتصم هم کسیست که طلب میکنه که برای او این کار انجام بشه، زنی که در صورت او این کار انجام بشه. خب این بله به این وجه به این روایت استدلال کردن، به حسب اون چه که در روایات ما هم هست اگه نگاه بکنیم، در اون روایت علی بن غراب که خونده شده از معانی الاخبار، اونجا هم در اون روایت هم جزء ملعونین النامسه و المنتمسه قرار گرفته. اینم در روایات ما هم این عنوان اومده، و به حسب تفسیری که علی بن غراب در معانی الاخبار معلوم صدوق ازش نقل میکنه، همینطوری معنا کرده است که نامسه التی تنتف و شعر و المنتمسه التی یفعل و ذالک بها. در اون روایت هم به این نحو اومده، ولی خب استدلال به این روایت هم بله اشکالش همون اشکال ضعف سند هست، چون من حیث سند روایت علی بن غراب تمام نیست، روایتی هم که در کتاب عامه نقل شده که دلیل بر این نداره، اونم که من حیث سند تمام نیست. علاوه بر این وجه روایت در این قسمت هم در کلمات عامه برای نماز استدلال شده به همین آیه که جزو تهدیدات شیطان این بود که امر میکنم مردم را که تغییر در خلقت بدن، از باب این که از مصادیق تغییر در خلقت خداوند متعال هست، گفتن این عمل جائز نیست، این کندن مو از صورت را از مصادیق تغییر در خلقت حساب کردن، که این قسمم جواب نسبت به این وجه هم در این قسم در این قسم دوم واضح هست، که این مقدار که با توجه به این که اونی که مورد نظر و متوقعی در مورد زن هست، در صورت زن این که بدون مو باشد، اینجور در این حد تصرف در بدن زن در عضوی از اعضای او به این که موهای زائد او را بکنن، این کندن مسلماً و به صورت قطعی از مصادیق تغییر در خلقت خداوند متعال نیست که مورد منع و مقروضیت قرار گرفته باشه. روی حساب برای این قسم دوم که ازاله شر از ازاله موانع جمال باشه، موانع بله موانع جمال و موانع زینت باشه فی حد نفسهی مشکلی نداره، منتها انجام دادن این عمل که فی حد نفسهی مباح است طبعا منوط و مشروط به رعایت بقیه شروط و حدود و قیوده، به هر حال چه به وسیله قدیمی چه به وسیله جدیدی بخواهد انجام بشود دیگه در قسمت به اصطلاح اگر در وجه باشه یا در دستا باشه در قسمت به اصطلاح مش و اینا، خب طبعا فقط اون کسی که مباشره در این کار هست نامش باید هم جنس باشه و اگر در بقیه اعضای بدن هست طبعا اجنبی شخص بله غیر مماثل نمیتواند این کار رو انجام بده و اون چی هم که اصلا در این زمان ها متاسفانه شایع شده که در برای ازاله شر از بعضی از مواضع بدن بله از این لیزر استفاده می کنند متاسفانه در بعضی از مواضع که نگاه کردنش برای همجنس هم برای غیر شوهرم ولو همجنس باشه جایز نیست، خب از این عمل استفاده می کنند و حال این که خب این مخالف از این جهت به اصطلاح مرتکب حرام می شوند دیگه، ولی اصل این عمل فی حد نفسهی باقت نظر از عوارض لوازم و ملازماتش فی حد نفسی از جمله عناوین محرمه در شریعت نیست. اما قسم سوم این بود که تجمیل به زیباسازی از طریق رنگها و به واسطه علائم باقی در بدن انجام می شود که در این قسم در حقیقت عناوینی وجود دارد. نوع اول در از این قسم سوم همون سالکوبی هست که بله در ناحیه صورت یا دست ها یا در اعضای دیگر انجام میشه. خب این عمل از این تعبیر میشه به عمل وشم و واشمه کسیست که این خالکوبی را انجام میده، مستوشمه کسیست که برای او این خالکوبی انجام میشه. آیا فی حد نفسی این عمل جایز هست خالکوبی کردن که برای از او به عنوان یک زینت استفاده میشه برای ولو حالا زینتی که برای بعضی از مردم برای نوع اغلا خیلی در بعضی از زمانها قابل اعتنان نباشه ولی برای بعضی خود برای طایفه این مورد رغبت و مورد حسن حساب میشه و اونها گرایش به این پیدا کردن دیگه، خب این را از این عنوان زینت استفاده میکنن. آیا زیبا کردن بدن به وسیله خالکوبی جایز هست یا جایز نیست؟ خالکوبی هم طبعا اینجوری معنا شده که در اونجا در حقیقت کاری که در مورد خالکوبی انجام میشه اینی که با سوزن قسمتی از پوست را سوراخ میکنن و در اون قسمت ماده ای را وارد میکنن من الکحل از نوره یا ماده دیگه ای برها سرمه چیزی و بعد از مدتی خب طبعا این رنگ زیر این پوست عوض میشه، سبز رنگ یا رنگ آبی یا رنگ دیگه ای در میآید. این کار آیا جایز هست؟ خالکوبی کردن در بدن جایز هست یا جایز نیست؟ این هم از مواردی است که در بله کلمات عامه فائل به حرمت این عمل شده اند، گفتن که این هم به اصطلاح جایز، این هم جایز نیست که در کسی در بدن خودش این کار را انجام بده بله با خالکوبی این زیبایی آراسته بودن بدن به وسیله خالکوبی اگه پیدا بشه این هم جایز نیست. برای این مطلبم باز استدلال کردن به همون روایتی که در اون روایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادعی را من لم کردم، یکی از اون ملعونها مورد لم الواشمه و المستوشمه هست. واشمه و مستوشمه هم به همین معناست که واشمه کسیست که این کار خالکوبی را انجام میدهد برای زنها، و مستوشمه اون زنیست که این کار را برای او انجام میدهند. به این وجه استدلال کردن در این روایتی که دلالت بر ملعون بودن باشه ما مستوشمه باشه در میان روایات ما، همون روایت علی بن غراب هست، در اونجا هم این تعبیر اومده، ولی اشکال هم اشکال ضعف سنده. و وجه دومی هم که بهش استدلال شده همون آیه تغییر خلقت، در این قسمت هم به آیه تغییر خلقت استدلال کردن، گفتن که در اینجا هم بله نقل کردن از ابن مسعود و حسن بصری که اینا گفتن در این آیه شریفه اصلا در این که تعبیر شده فلیغیرن خلق الله، مراد به این یغیرون خلق الله الواشم هم، مراد این واشمه و این وشم حرام شده است به جهت اینکه از مصادیق تغییر خلقت خداوند متعال، تغییر در خلقت خداوند متعال. اشکال به این استدلال هم همون اشکال قبلی است که این مقدار که شخص در بدن خودش این کار را انجام بده، این مقدار جزه مثلا تغییر در خلقت نیست، که البته توضیح بیشتر همونطور که قبلا اشاره شده توضیح بیشتر در استدلال به این آیه و در بحث اصلی میاد، ولی حالا این قسمتاش دیگه واضح تر هست که از مصادیق تغییر خلقت حساب نمیشه. این یک عنوان. عنوان دیگری که در این قسم هست چیزیست که ازش تعبیر شده در کلمات به قشور الوجه، لایه برداشتن از بله عوض قشور الوجه، لایه برداشتن از عوض، از عوض ظاهرش برداشته بشه با استفاده از موادی که به پوست میمالن، با ما دیدن در نتیجه این اون لایه ظاهری پوست، اون حالت از اولیش، حالت سابقش از بین میره، اونی که زیرش هست نمایان میشه، طبعا اونی که نمایان میشه حالت به اصطلاح یه حالت صفا و رونق و حالت جمالی پیدا میکنه که نسبت به حالت قبلی فرق با حالت قبلی فرق داره. خب آیا این جائز هست یا جائز نیست؟ این رو هم از بله بازم از مواردی است که در کلمات عامه نقل شده که یعنی خوب شده به حرمت این، در این قسمت هم چون تعبیر بله خود معنای قشر الوجه را گفتن اینه که عبارت از اینه که تعالج المرعه وجه ها بالغمره حتی من بالغمره حتی ینسحق و اعلى الجلد و یصفو اللون، اینه که زن در صورتش را با غمره معالجه بکنه. غمره یه ماده است که از یه گیاه برز، گیاهی به نام برز گرفته میشه، این را به بدن مثل کرم هایی که به صورت میمالن این آلت را داره تا به صورت به نحوی که اعلل جلد برطرف میشه، بله موجب انسحاق اعلل جلد میشه و اون لایه زیری که پیدا میشه اون یسفو و حالت صفا و روشنایی در رنگ را داره. استدلال کردن برای حرمت این، گفتن که از جمله در روایات مثلا در روایاتشون اومده که نقل کرد و در مسند احمد هست عن عایشه انها قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلعن القاشره والمقشوره ول واشمه ول مستوشمه استدلال کردن به این روایت که در این روایت قاشره هم جزء ملعونین قرار گرفته. قاشره و مقشوره. قاشره چیه؟ قاشره همون کسیست که این کار را انجام میدهد، مقشوره کسیست که برای او در صورت او این کار انجام میشه. در روایت بعده در روایتی که از طرق ما نقل شده که روایت علی ابن غراب باشه، این قسمت در روایت ما وارد نشده، فقط در کلام عامه در بحث اون روایتی که در مسند احمد هست اومده. به این روایت استدلال کردن، اینم که من حیث و سند تمام نیست. دلیل دیگه ایم که به او استدلال کردن همون آیه تغییر خلقته، گفتن که اینم از مصادیق تغییر خلقت، به هر حال این حالت اولی که بوده شما این را عوض کردید، یه سوریه که در حقیقت یه صورت جدیدی پیدا کردید، اون لایه زیری یه چیز جدیدی شده نسبت به اون حالت قبلی. اشکال به این استدلالم که واضح اون حساب این قسم بله در قسم سوم که بله استفاده کردن از یعنی عملیه تجمیل آراسته کردن آرایش به وسیله از بین به وسیله بله علامات باقی در بدن باشه، با استفاده از علامات باقی در بدن این کار انجام بشه، فی حد نفسی دلیل بر حرمت او نداریم، البته با حفظ همه قیود و شروطی که در به لحاظ احکام دیگر رعایت اونها لازمه. نتیجه بحث در اینجا این شد که ما در مورد عمل تجمیل و زیباسازی ولو اقسام چارگانه برای این تجمیل و زیباسازی فرض میشه، ولی اون چه که موضوع بحث ما هست زیباسازی آراسته کردن بدن تجمیل از رسم چهارم هست که از طریق عمل جراحی انجام بشه و اون سه رسم اول و دوم و سوم که از مصادیق تجمیل هستن ولی تجمیل به غیر جراحتن هستن، یا جراحتی هم اگه تعبیر بشه به مسامحه در اونها هست، به الا سوزن را وارد بدن کردن که مصداق جراحت حساب نمیشه، یا جراحت حقیقتا جراحت نیستن، عنوان جراحت بر اونها صادق نیست. اون سه رسم فی حد نفسی مشکلی نداره و ادله‌ای که برای حرمت و منع در اون سقیز گفته شده تمام نیست، دو حساب فی حد نفسی مشکل نداره، بله مشروط به رعایت بقیه احکام شریعت هست. اما اون چی که موضوع بحثه اینه که عمل تجمیل و زیباسازی به وسیله جراحی کردن به طوری که او در عضو تغییر پیدا بشه، شکافته بشه پوست و با شکافتن بله و تغییر شکل دادن، تغییر فرم در عضو دادن این انجام بشه، آیا این جایز هست تکلیفا و وضعا حکم این چیه؟ این مربوط به جهت اول، پس موضوع بحث معلوم شد. اما جهت دوم بحث اینه که مقتضای اصل و قاعده در محل بحث و در موضوع بحث چیه، به طوری که اگر در جهات بعدی ما به دلیل دال بر من نتونستیم اعتماد بکنیم، دلیل دال بر من تمام نبود یا به دلیل دال بر جواز هم تمام نبود، بتوانیم به این مقتضای اصل برگردیم و تمسک بکنیم به مقتضای اصل. اینجا هم همونطور که دیشب اشاره شد در دو قسمت در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول اینه که بحث به ادله اجتهادی مقتضای قاعده در این موارد، در نوع این موارد چیه. مرحله دوم مرحله اصل عملی. در مرحله دلیل اجتهادی در بحث به اون چیزی که در بعضی از کلمات که در این موضوع نوشته شده اومده گفتن که ما به حسب قاعده عام و به حسب اصل اولی بخواهیم حساب بکنیم، مقتضای قاعده جواز این تجمیل علا نحو جراحی کردن به وسیله عمل جراحیه هست. چرا؟ به چه اون دلیلی که دلیل اجتهادی که دلالت بکند بر جواز این کار به نحو عام به صورت قاعده عام، گفتن دلیل عبارت از اینه که ما به آیات و روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که در پاره از آیات بله به این قسمت ترغیب شده که مردم در پی تزیین در بیاین و در و بله خودشون را آراسته بکنن. آراسته کردن، تجمیع، آرایش کردن از اموری است که از این آیات استفاده میشه و روایات استفاده میشه که لا مانع من، بلکه ترغیب هم، حالا اگه ترغیب هم استفاده نشه ولی حداقل اینه که تجوید شده است و حرام نشده است. به آیاتی در این قسمت استدلال شده در سوره اعراف، مثلا اون آیه‌ای که یا بله آیه 26 سوره اعراف که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوغاتکم و ریشم و لباس و تقوی ذالک خیر. در اونجا استفاده شده که در خود این آیه به تزیین داره ترغیب میکنه، چون لباس را به عنوان وسیله زینت برای انسان قرار داده. از این معلوم میشه که زینت کردن از امور مستحسن در شریعته. یا در آیه 32 و 31 و 32 سوره اعراف اومده، در آیه 31 اومده که خداوند متعال فرموده خذوا زینتکم عند کل مسجد، در آیه بعد فرموده من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. خب از این چه کسی زینت خداوند متعال را حرام کرده؟ استفاده از زینت و تزیین از این آیات استفاده میشه که لا مانع من. در روایات هم به روایاتی استدلال شده که در اون روایت اومده که خداوند متعال ان الله جمیل یحب الجمال، و این خداوند متعال خودش جمیله و جمال رو دوست داره. اون حساب تجمل، من یه بابی هم در ابواب در حدیث در کتب حدیث یه بابی هم ذکر شده به نام باب استحباب بله تجمل، این که شخص زینت بکنه و حالت جمال به خودش بگیره، این از امور مطلوب و مستحسن در شریعت. ما به این آیات و روایات استدلال میکنیم، میگیم قاعده اولیه در تجمیل جواز هست. اگر مطلوبیت و استحسان رو نگوییم حداقلش جوازه. این اطلاق داره چه تجمیلی به جراحه باشه تجمیلی به غیر جراحه. پس قاعده میشه جواز هر جا که دلیل بر حرمت پیدا کردیم رفعیت میکنیم، به دلیل پیدا نکردیم به این قاعده اخذ میکنیم.
این تجمیل که استاد مشخص موضوع در روایات مثلا در اون آیه شریفی لباس یا مثلا یه بول جمال، اون جمال مگر ما علی قرآن عهد چیزی بگیریم اینجا مشخص جمال چیه؟ اگر شما بخواهم این آیات تمسک کنی شما در دلیل تمسک به آب و اطلاق در شبه مصداقیه بشه که اینو قبول نداریم.
حالا ما فعلا نقل کردیم که این به عنوان یک وجه مطرح شده در کلمات، ولی این وجه تمام هست یا تمام نیست وجه قبول نداریم وجه رو، ولی عرض کردم که به عنوان یک وجه در بیان مقتضا به عنوان یک وجه ذکر شده برای جواب، ولی خب وجهی است که به او اشکال میشه. صلی الله علیه و آله.